أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. سبحان من سجدت له جباه الأجرام. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. از نظر قرآن مردم از یک حیث به چهار دست تقریبا تقسیم میشن که حالا جالبه، جای تأمل داره، جای کار داره. خارجن هم انسان برخورد میکنه، میتونه تقریبا با این تقسیم بندی کنار بیاد. یکی قارئ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. یه حیثه قارئ، خواندن خودش یه مصدریست. در این راستایی که ما میخواییم تقسیم کنیم، یکی از طبقات اینه و موارد زیادی داره قرآن به این پرداخته که میشه همین یه مورد رو جستجو کرد و مطالب بسیاری در ذیل این قضیه هست. یکی عالم، دسته دومن عالم، دسته سوم فقیه و دسته چهارم فاهم و فهیم. این بدیهی است که لیس کل قارئ عالم. خیلی وقتا انسان در مطالعهش، در خواندنش، در قرائتش منتهی به علم نمیشه. خود همین یک مدیریت عجیب و غریبی میخواهد. خیلی وقتا در مدت طولانی بهره های کم برده میشه و این آفت حتی تو مطالبه ها هم احیانا هست، همه جا هست. گاهی توی شهرستان ها، توی خود حوزه قم میره درس ولی هیچ بهره‌ای نمیبره، هیچ، صرف رفتن و آمدنه. وای که اگر این تضییع اوقات ها رو بخوان پا ما حساب کنن. دوتا کلمه خوندی، دوتا کلمه یاد بگیر، فیلتر گذاری کن بر ورودی نفس. وقت ارزشمنده. هر چرا لیس کل قارئن عالم و لیس کل عالم به فقیه یتفقه فی الدین فرمود. گاهی طرف عالم میشه اما به تفقه نمیرسه. اینم یک مرحله عجیبی است و مدیریت خاص خودش رو داره و کالبد شکافیه این بخشم جا داره که چگونه علم من علم نافع باشه، چگونه از این دانش من به تفقه و دانایی برسم. پس لیس کل عالم به فقیه. یک مرحله دیگرش اینه که ولیس کل فقیه به فهیم. به اون مرحله اعلا رسیده باشه الزاماً با این ابزار گاهی احتیاج به هنوز کار داره، هنوز بهره‌وری از بخش محتوایی داره. ولی وقتی به فهم رسید فهم حقیقی، نه فهم طی مقدمات موهومی و استنتاج خیالی. ما مشکلمون اینه که مدیریت در طول مسیر رو گاهی باید در زمانهای طولانی یاد بگیریم که صاحب فکر بشیم. علم مطلبی حق و صدق راسخ در نفس باور فهم و لوازم خودش رو هم داره. شما نگاه کنید، حتی علم را قرآن گاهی بهش میپردازه و طبقه بندی میکنه. شکی نیست که یک از اقسام علم خودش مراتب فراوان داشته باشه. در قرآن همین علم را، علمی که اصلا معناش اینه که ثابت راسخ مستقر در قلب و نفس باشه، اینه. یودعه الله فی قلب من یحب. این زلال را، این اطمینان را، این علم را، این حقیقت را، این باور را از خدا میخواهیم و علم هم مثل ایمان میمونه. یعنی یزید و به اسباب و یضعف و به اسباب. میشه زیادش کرد با یه سری امور، کمکش کرد، زیادش کرد، بالاترش برد، میشه هم ضعیفش کرد. در قرآن گاهی تعبیر به علم الیقین هست. علم یک مرحله از علمه. گاهی تعبیر به حق الیقین هست. در سوره تکاثر و سوره واقعه پرداخته به این قضیه. گاهی علم الیقینه، گاهی حق الیقینه. تفاوتش میدونید چیه؟ تفاوتش اینه، علم الیقین فکأنما سمعت قضیتا من فرد یطمئن النفس به. دلت قرار میگیره، اطمینان داری به او، اما شنیدی خودش گفت. این یک مرحله ای از علمه. عین الیقین نه، گاهی درک رؤیت بصریه. این یه مرحله بالاتریه. در همه مراحلم هست و اصلا خود همین یه موضوع، اگر یک کتاب اخلاقی در نسبیت یقین و علوم دربارش نوشته می شد جا داشت، حتی درباره یکیش هم نوشته می شد جا داشت و قضیه رو خوب از هم باز می کرد که واقعا علم الیقین چیه و عین الیقین چیه، تا برسه به مرحله سوم حق الیقین چیه. بعضی از آقایون از علما این مثال رو زدن که شما از یه فرد صادق مطمئن میشنوید که میگوید شما عسل میخواستی، من عسل دارم، که از حرف او اطمینان حاصل میکنید با شنیدن. علمه، اما علم الیقینه. مرحله بعد اینه که همین دوست، همین فرد دستتو میگیره میبره خونه. مرحله بعد و دوم و عین الیقینش اینه که میبره تو را توی خانه، میگه که این عسل، میبینی اون غیر شنیدنه. مرحله سوم که باز میتونه بالاتر باشه، میبره شما را در خانه و شما میچشی از اون عسل. این یک مرحله بالاتریه. ادراک مسائل مدیریتی نفسانی که ما را به علم و آگاهی و اطمینان و خدا باوری و قیامت باوری و حساب باوری و کتاب باوری و توحید میرسانه، این سلسله مراتب را داره و هر کدام از این مراتب مرتبه به مرتبه هستن. گاهی من باید در شروع برنامه های زندگی و مدیریت نفسانیم احاطه به این پیدا کنم که چه باید بکنم و چه باید نکنم. پرهیز از گناه خیلی خوب، همه میخوان انجام بدن، گاهی میشه، گاهی مانع داره، گاهی مثل سلسله انبیا و اولیا اینها عجیب بوده از پرهیزشون، به حسب همون خدا باوری، درجه خدا باوری بالا بوده، درصد خدا باوری بالا بوده. حضرت یوسف علیه السلام درها رو روش زلیخا بسته بود و ازش گناه خواست، در قفل بود و غلقت الابواب، یعنی همین زلیخا فضای معصیت را کاملا فراهم کرد و درها را قفل کرد. اما ببینید وقتی یک انسان باور داشته باشه به خدا، چه نوع باوری است، چه درصد باوری است، چه حق الیقینی است، خدا میداند که خودش را میکند از دست زلیخا و به در بسته فرار میکند. حالا من یه تعبیری داشتم، گفتم اصلا قفل پکید، اون وقت در باز شد. چرا؟ چون که میخواست فرار کنه از گناه. گاهی ماها توی مقدمات گیریم، میگیم حالا پیش آمد، حالا باشه تا ببینیم، حالا چاره ای نداشتم، اونها هم احکام خودشا داره. ولی وقتی یک کسی به اون دید، به اون علم، به اون اطمینان، به اون عین الیقین، به اون حق الیقین رسید، نمیمانه. هدایت الهی رم میخواد، بله. فرارم میخواد، بله. سعی و تلاشم میخواد، بله. معادلات صحیحی همینجا تو این تنگنا برای این نبی هست. ممکنه گرفتار بشه، ممکنه یک جایی کوتاه بیاد. فرمود و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء، این داره به بدی امر میکنه. با این شکستگی، با این حس و حال، نمیگه که من 20 سال تو حوزه بودم، تو حوزه باشی. شیطان بلده کسی که 20 سالم تو حوزه بوده را گمراه کنه. بیشترم که بوده باشی میتوانه. شکستگی، یوسف پیغمبره میگه و ما عبر و نفسی ان النفس لأمارة بالسوء. یوسف پیغمبره اما منتظر اعجاز نمی نشیند، نمی نشیند، نه، فرار میکنه. فرار به کدام سمت؟ حتی به در بسته و قلقت الابواب فرار میکنه از گناه. خداوند براش در قفل باز میکنه. اینجا دیگه مددی است که باید از غیب برسه و میرسه. اگر نرسید، ما یه جای اون قبلش کوتاهی کردیم، خودمون رو گرفتار کردیم، و الا مدد میرسه، و الا بنابر نجاته، بنابر اصلاحه، بنابر تهذیبه، بنابر پاکیه، بنابر رشده، بنابر ایمانه. همه اینها رو جمع کنم تو این کلمه و من یتق الله یجعل له مخرجا. این تابلوی از تابلوهای قرآن و اینا کمش نگیریم. حتی بزرگان اهل معرفت این آیه رو اصلا ذکر خودشون قرار می داده اند، تکرار می کرده اند با عددهای زیاد. ولی یکی از تابلوهای مهم قرآنی است. و من یتق الله یجعل له مخرجا. یعنی چه؟ یعنی ای کسی که تو تنگنا گیر افتادی، کجا حواست، کجاست، کجا داری میری، چی و با چی داری مربوط میکنی، تو کار خودت را بکن. ما داریم کلید به تو میدیم برای فتح ابواب. میگه و من یتق الله. تو این بخش محتوایی کسب تقوا را در ارتباط با مدیریت نفسانید اینو به دست بیار، خروجی از مشکلاتت با ما. و من یتق الله یجعل له مخرجا. بعد یه تتمیم و یه ترمیم و یه تتمم خداوندش میزنه، فرماد فکر نکنی اینی که گفتیم یه توهمه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی بنده خدا که گرفتاری، اینقدر با توهمات خودت بازی نکن برای خروجی. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اصلا راهی که باز میشه شاید مربوط به محاسبات تو نباشه. تو کوچکتر از آنی که همه ی راه های خروجی را بشناسی. ما راه خروجی فراوان داریم. یه راهی را برات باز میکنیم. حتی اگر بنا بشه که اگه به وظیفت عمل کردی، میبینی که مادر موسی چون موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، بچه را تو سبد گذاشته رو رود نیل رها کرده، ولی اون بلده که چجوری مدیریت بکنه. به تعبیر پروین اعتصامی تو شعراش، یکیش همین جریان موسی علیه السلامه، خطاب به مادر موسی میگه ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. نترس، بقیهش هم برش درست میکنیم. این بچه ای که تو انداختی رو رود نیل، ما تنظیم کردیم که کجا بره، چگونه بشه. مهم این بود که تو بتوانی در مدیریت خودت و نفس خودت و ارتباط خودت با خدا درست عمل کنی، و درست عمل کردی، دیگه نگران بچه نباش. بچه را از رود نیل گرفتن. دو راهی و سه راهی می شد. این هدایت الهی اینا به خانه فرعون سوق داد. بچه را گرفتن. بچه را گرفتن بیقراره. لطف خدا میخواد بیشتر به این خانواده ستم کشیده نشون داده بشه الطاف الهی. بچه بیقراره، داره گریه میکنه، محبتش به دل فرعون افتاده، محبتش به دل زن فرعون، همسر فرعون افتاده، داره بیقراری میکنه. میرن مرضعه میارن، کسانی بودن که شیر میدادن بچه ها را. هر مرضعه ای که میخواد به این شیر بده بدتر میشه، نمیخوره، گریه میکنه، بیتابی میکنه. و حرمنا علیه المراضع من قبل، برنامه‌شو از قبل ریخته بودیم، همه کارهاش رو. چرا؟ به خاطر که این مادر دل شکسته که هی گفته خدا 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 و زجر کشیده، الان بیاد و بچهش را تحویل بگیره، هم حقوق بگیره، هم بچه را شیر بده. یکی یکی هم این که این بچه از مادر خودش شیر بخوره، نه از دایه‌ای که معلوم نیست. رضا خیلی تأثیر میذاره، این بچه از مادر خودش شیر بخوره. خداوند کارهای ما را به احسن وجه ترتیب شده داده، درست. اگر خراب کنیم ما خراب کردیم. قوم مرکز نوره، اینا رو باید قدرشو دونست. اینا رو من مجبورم عرض بکنم، برادر من که راه دادن به این حرم و عش آل محمد صلی الله علیه و سلم، قدر این فضا را بدان. این نعمت بزرگی است از خدای متعال. برادری که راه دادن به علوم دین و فضای حوزه الان بستری و گاهواره‌ای شده برای رشد شما، قدر این را بدان. برادری که محبت امیرالمومنین علیه السلام در قلبت ثابت شده، قدر این را بدان. برادری که ملتزمی به پرهیز از گناه، قدر اینو بدان. برادری که اگر خدای نکرده یه اشتباهی هم کردی کلی پشیمان میشی، قدر اینم بدان. دلت هنوز دنبال رشد، خداوند نظر داره به دلت. برادری که شغل شریفت و کارت غور در احکام و فقه و علوم اسلامی است، قدر این را بدان. ما اگر به نعمتهای الهی بپردازیم میبینیم که وای چقدر ما بدهکاریم. فقط باید استغفار کنیم در ماه رجب و غیر ماه رجب. همه زمینه ها را و همه الطاف شامل حال ما شده. آنچه که خراب کردیم ما کردیم، آنچه که درست کردن او کرد. اهل بیت علیهم السلام عنایتشون شامل شده. و این تتمی راهد را با سعی و ثبات و استقرار و تلاش رد کن. این جایی هم که هستی، هر جایی هستی، در هر طبقه علمی هستی، خودت را به بالاتر برسان. از موارد تشتت‌زا باید پرهیز کرد. فصل جالبی از حیثی نیست. من وقتی که برمیگردم در تاریخ میبینم که چه بزرگانی، چه مردمی، چه عالمانی، چه مردان خدایی، چه افراد با اخلاصی در این جامعه بودن. الان سطح اطلاعات خوب آمده بالا، ولی اون بخش میت تقلاهش مونده، اون بخش مراقبتش مونده. جوان، نوجوان، پسر، دختر به جوری مشغلش زیاد شده، غالبا اصلا خلق و خوی گویا جامعه داره عوض میشه. یعنی جوان پسر که قبلا یکی از ارکان هویتیش شجاعت بود، حالا یه موبایل دستش مثل دختر بچه ها داره دائم بازی میکنه. گاهی بهش میگن برو در خونه رو باز کن، میترسه. و عکسش دختر یه حالت تحور و این تغییر و تبدیل در طبع و مزاج افراد شده. اینا رو باید درستش کرد، اینا رو باید استانداردش کرد. فضاهای مجازی مفید 100% لا بأس بهی، به گونه ای که حافظت رو تعطیل نکنی. این گوشی ها که آمده حافظه ها هم کم شده، حافظت رو تعطیل نکنی. لذا ما یه سفارشی به دوستان خودمون داشتیم و دوباره تشکر کنم از دوستانی که چه در بخش برادران چه در بخش خواهران ایستادن پای حفظ قرآن. این واقعا ضرورت برای بچه های ما. میدونید همیشه تو فضاهای مجازی سرک بکشن، از اون هویت اصلیشون و از اون داشته های حقیقیشون کم میشه. ولی حفظ قرآن اینها رو نگه می‌داره، آینده هم براشون خوبه، بعدم مرکز علم قرآن. یکی از کارهایی که البته با ملایمت، نه تعطیلی درس، با ملایمت آرام آرام در کنار درس، بهره‌وری بیشتر از حافظه تا بستن شاکله. و این حقیقت را باید بهش رسید که و من یتق الله یجعل له مخرجا، نترس، و یرزقه من حیث لا یحتسب، اینم نترس که خداوند کانال زیاد داره برای احیا، برای رشد. اصلا سر این گفت امشب سر این سفره نداریم، نداریم اصلا یأس راه پیدا نکنه به شما، مطمئن باش شدنیست. خداوند قادر مطلقه، جایی برای یأس نداره غیر از بخش آیات. شما نگاه کنید از جهت بخش های روانی و شخصیتی یه نوع بیماری یأس. اصلا بن‌بست یعنی چی؟ راه بازه، فقط بهره‌وری از ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان. صحبت‌های من خیلیش فهرستی کوتاه گذرا بود، حالا انشاءالله خداوند توفیق بده به تفصیل خدمت دوستان باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین.
در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد، شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.